یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم. در مورد سفر تازه زلمه خلیلزاد به کابل مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ روز کابل و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
در جریان عملیات نظامی شاهین 112 تا حال 14 شورشی طالبان در ولایت فاریاب کشته شدند. ایالات متحده وضعیت اضطراری صحی اعلام کرده و گفته است شهروندان کشورهایی که اخیراً به چین رفتن اجازه ورود به خاک آمریکا را نخواهند داشت و بریتانیا رسماً اتحادیه اروپا را ترک کرد. تفصیل خبرها. انتظار می رود زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان درباره مذاکراتش با طالبان به رهبران حکومت افغانستان معلومات دهد. یک منبع معتبر حکومت افغانستان به رادیو آزادی گفت که خلیلزاد امروز به کابل رسید. دفتر خلیلزاد در پیام به رادیو آزادی نیز تایید کرده که او وارد کابل شده است. وی دیروز با مقامهای پاکستانی درباره روند صلح افغانستان گفتگو کرد. خلیلزاد با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان و قمر جاوید باجوه لوی دیرستیز این کشور در اسلام آباد دید. وزارت خارجه پاکستان در خبرنامه گفته که خلیلزاد در ملاقات با قریشی معلومات درباره گفتگوها با طالبان را شریک کرده است. وزیر خارجه پاکستان گفته است پس از توافق آمریکا و طالبان زمینه برای گفتگوهای بین الافغانی فراهم خواهد شد. جزئیات بیشتر درباره سفر زلمه خلیلزاد به کابل تا دقایق بعد. در جریان عملیات نظامی شاهین 112 تا حال 14 شورشی طالبان در ولایت فاریاب کشته شدند. این را قلوردوی 209 شاهین امروز در یک خبرنامه گفته است. به اساس خبرنامه در این عملیات در روستای کتقشلاق ولسوالی خواجه سبزپوش 17 شورشی طالبان نیز زخم برداشتند. عملیات نظامی شاهین 112 به روز پنجشنبه هفته گذشته در این ولسوالی ولایت فاریاب آغاز شد. جنرال غیب الله سادات قماندان امنیتی فاریاب گفته است هدف عملیات پاکسازی شهرهای نمبر یک میمنه مزار شریف از وجود طالبان است. طالبان هنوز درباره تلفات افرادشان در فاریاب چیزی نگفتند. ایالات متحده وضعیت اضطراری صحی اعلام کرده و گفته است شهروندان کشورهایی که اخیراً به چین رفتن اجازه ورود به خاک آمریکا را نخواهند داشت. اداره ایالات متحده دیروز همچنان گفت شهروندان آمریکا که در دو هفته گذشته به ولایت هوبی چین مسافرت کردند به گونه اجباری برای 14 روز قرنطینه می شوند. شهر ووهان ولایت هوبی چین مرکز اصلی شیوع ویروس کشنده کرونا است. آمریکایی هایی که از دیگر بخش‌های چین به کشورشان برمیگردند در میدان‌های هوایی مورد آزمایش قرار می‌گیرند و نیاز خواهند داشت تا برای 14 روز خود را در خانه قرنطینه کنند. الکس ایزار وزیر صحت و امور بشری ایالات متحده گفته است محدودیت‌های تازه سر از فردا 2 فوریه به اجرا گذاشته خواهد شد. تا کنون در سرتاسر چین 259 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا جان دادند. مصاب شدن نزدیک 11800 تن دیگر نیز به این ویروس تایید شده است. در دست کم 25 کشور جهان هم مبتلا شدن افراد به این ویروس تایید شده است. مقام‌های ایالت آریزونای آمریکا مرد متهم به کشتن دو افسر پلیس عراق را دستگیر کردند. با گفته مقام‌ها علی یوسف احمد نوری متهم است هنگامی که رهبر یک گروه مرتبط به القاعده در عراق بود دو افسر را در سال 2006 در شهر فلوجه آن کشور کشته است. دفتر لوی سرندولی شهر فینیکس ایالت آریزونا در خبرنامه گفته که نوری تحت تعقیب عراق است، اما در خبرنامه گفته نشده است که این مرد چه وقت و چگونه وارد ایالات متحده شد و در فینیکس چی میکرد. او در پیوند به روند استردادش به عراق دیروز در محکمه فدرال شهر فینیکس حضور یافت. بغداد ادعا میکند که نوری رهبر گروه مرتبط به القاعده در شهر فلوجه بود، گروهی که عملیات علیه پلیس عراق را طرح ریزی میکرد. و بریتانیا رسماً اتحادیه اروپا را ترک کرد. 3.5 سال پیش در بریتانیا در مورد خروجش از اتحادیه اروپا یا برگزیت همه‌پرسی برگزار شد. 52% رای دهنده‌ها به خروج کشورشان از این اتحادیه رای دادند، اما 48% مردم با برگزیت مخالفت کردند. از رای‌گیری سال 2016 به این سو، بریتانیا گفتگوهای سختی را با اتحادیه اروپا انجام داد. بریتانیا سرانجام اواخر سال گذشته روی شرایط خروج به معامله با این اتحادیه دست یافت. بریتانیا حالا وارد مرحله گذار می شود، مرحله که در آن بریتانیا روی شرایط رابطه نو با اتحادیه اروپا و 27 عضو آن گفتگو خواهد کرد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:06 است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان امروز صبح به کابل رسید. یک تحلیلگر میگوید
هغه به تکوی امریکا به تکوی په دې کې افغانستان دولت مکلفیتونه به تکوی نو هغه هم پاتونه چې د طالبان سره پر دغه مورد باندې کړی دي افغان دولت ته حتما معلومات ورکوي.
در مورد سفر آقای خلیلزاد صحبتی داریم با معاون شورای عالی صلح افغانستان.
تمرکز موضوع شاید موضوع کمپیوتر خشونت و آتش باشم باشه و عین وقت موضوع حیاتم باشه.
مرور بر خبرهای اقتصادی کشور. در مسائل جهانی موضوع استیضای رئیس جمهور ترامپ به کجا رسیده است؟ مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. مشکل افزایش ریکشاها در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب. یک باشنده میمنه میگوید
واقعا ریکشابان ها نیدست راستش می دانند، نیدست چپ می دانند، فقط با سرعت دویدن را یاد دارند. متاسفانه در نواخر بسیار افزایش یافتند.
و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار شکست سکوت نشر می شود. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان پس از گفتگو با مقام‌های پاکستانی صبح امروز وارد کابل شده است. یک منبع حکومت افغانستان میگوید که آقای خلیلزاد امروز با رئیس جمهور اشرف غنی و برخی مقام‌های دیگر افغان گفتگو میکند. در این حال حاجی دین محمد معاون شورای عالی صلح میگوید که تمرکز گفتگوهای خلیلزاد با مقام‌های افغان در مورد ترکیب هیئت مذاکره کننده و آتش بس خواهد بود. نسیم شفق موضوع را از کابل دنبال کرده است.
زلمه خلیلزاد به هدف گفتگو با دولت مردان افغان درباره روند صلح افغانستان به کابل آمده است. یک منبع حکومتی که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که آقای خلیلزاد با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و دیگر مقام‌های افغان دیدار می‌کند. به گفته این منبع نماینده آمریکا برای صلح افغانستان درباره نتایج دیدارش با مقام‌های پاکستانی و پیشرفت‌ها در روند صلح با طالبان به رهبران حکومت وحدت ملی و سیاسیون افغان توضیح خواهد داد. در همین حال حکمت اعظمی معاون مرکز مطالعات صلح و خشونت میگوید که آقای خلیلزاد تمام جزئیات گفتگوهایش با طالبان را با مقامهای افغان در میان خواهد گذاشت.
بحث هایی را که او در دوحه با طالبان انجام داده، به ویژه شرایط کاهش خشونت از سوی طالبان و مکلفت های سه جانبه یعنی امریکا، طالبان و دولت افغانستان با مقام های افغان شریک می سازد. همچنین گفتگوهایی که آقای خلیلزاد با طالبان کرده است در مورد آن معلومات کامل به حکومت داده خواهد شد.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان پیش از آمدن به کابل با مقام‌های پاکستانی در اسلام آباد دیدار کرد. در خبرنامه وزارت امور خارجه پاکستان آمده که آقای خلیلزاد معلومات تازه درباره روند گفتگوهای صلح را با وزیر خارجه پاکستان شریک ساخته است. در خبرنامه به نقل از شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته شده که با امضای توافقنامه میان آمریکا و طالبان راه برای مذاکرات میان افغان‌ها هموار خواهد شد. در همین حال شاهزاده مسعود فعال سیاسی میگوید که سفر کنونی آقای خلیلزاد به کابل بسیار مهم است و زمینه را برای امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان فراهم خواهد کرد.
سفر جناب دکتر خلیلزاد متفاوت باشد از سفرهای دیگه خود، چرا که بسیار مردم در امید از این است که توافقنامه که بین طالبان و آمریکا میشه باید به زودترین فرصت صورت بگیره تا مذاکرات بین الافغانی شروع شه و افغان‌ها سراینده خود تصمیم بگیره.
دفتر سیاسی طالبان در قطر و مقام‌های آمریکایی در مورد پیشرفت‌های تازه میان دو طرف به تازگی ابراز نظر نکردند، اما سهیل شاهین سخنگوی این گروه در قطر در صحبت با رادیو آشنا جانب آمریکا را متهم به ایجاد مانع در برابر مذاکرات صلح کرده و گفته که خواست‌های تازه را مطرح کرده است. سفر زلمه خلیلزاد به کابل در حال صورت می‌گیرد که هنوز نیز اختلاف‌ها در مورد ترکیب هیئت مذاکره کننده حکومت با طالبان وجود دارد. همچنین دفتر ریاست جمهوری بر برقراری آتش بس از سوی طالبان تاکید دارد، اما برخی از سیاسیون در کابل کاهش خشونت‌ها را نیز برای آغاز مذاکرات میان افغان‌ها مهم می‌دانند.
گزارش بود در مورد این که زلمه خلیلزاد پس از گفتگو با مقام‌های پاکستانی صبح امروز وارد کابل شده است. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که کاهش خشونت و چگونگی ترکیب هیئت مذاکره کننده حکومت با طالبان محور اصلی گفتگوهای زلمه خلیلزاد با مقامات افغان خواهد بود. عزیزالدین محمد این شور معاون این شورا میگوید که موضوع آتش بس و کاهش خشونت یگانه مانع در برابر امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان است. نسیم شفق در این باره با آقای دین محمد مصاحبه کرده و دین محمد در پاسخ به اولین سوال چنین میگوید:
تمرکز موضوع شاید موضوع کم شدن خشونت و آتش بس هم باشه و عین وقت موضوع هیئت هم باشه.
خوب، آقای خلیلزاد در حال به کابل میاد که پیش از این به پاکستان رفت و با مقام‌های پاکستانی دیدار هم کرد. چی فکر میکنین که نتایج از این دیدارها چقدر خاطر است بر روند صلح که بسیار پیشرفت هم کرده تأثیر بگذاره؟
طبعا شما میفهمین که امریکای کوشش بسیار زیاد میکنه که همکاری پاکستان با خود داشته باشه و این حقیقت هم است که پاکستان در باره صلح افغانستان واقعی همکاری کنم میتونه. دیگه از این خاطر بخیر وقتن پا وقتن که خلیلزاد به پاکستان میره بعد هر مابین هر مذاکره یا داخلش ایلت شمیز که اونا را در جریان میگذاره و دومیست که اونا را همیشه همکاریش با خود جلب کنه.
بله، و آجی صاحب، حالا که آقای خلیلزاد به کابل آمده و دیدار داره با دولت مردای افغانستان و چهره های سیاسی افغانستان، حتما اختلافی که در مورد مسائل صلح و گفتگوی میان افغان ها به نحو در افغانستان وجود دارد، اختلاف ها را کم کند در مورد مذاکرات میان افغان ها؟
من یقین دارم که کوشش خواهد کرد که سوشل رسانه که مو یک هیئت متفقه که هم دولت دو باشه و هم نمایندگی از احزاب و جناح‌های مختلف سیاسی که در افغانستان هستند از اینا بکنه، شاید به این باره زیاد تاکید شرطی موضوع باشه.
و آجی صاحب، سوال آخری که بجز از موضوع آتش بس و کاهش خشونت ها که دو موضوعی است که حکومت افغانستان بر آتش بس تاکید داره و طالبان به نحو بر اساس گزارش ها به کاهش خشونت ها علاقمند هستند، بجز از این آیا مسائل جدیتر دیگری که بتانه مانع در برابر امضای توافقنامه میان طالبان و امریکا باشه وجود داره یا نه؟
ما حقیقت فکر میکنم زیاد موضوع یعنی آتش بس و کاهش خشونت است که این هم واضح شوانه که کاهش خشونت معنی چی؟ این وضاحت زی من تجربه که معلومات داشتم، خلیلزاد هم مذاکرات آخریش همراه طالبان سرزمین موضوع بود که مشخص شوه که از کاهش خشونت کدام کار است. دیگه من یقین دارم که سازی باشد و این باشد اینجا با افغان هم شریک خواهد کرد که تا افغان هم همون نقطه نظرهای خود برشان رو باید.
صحبتی بود با عزیزالله دین محمد معاون شورای عالی صلح افغانستان که گفت کاهش خشونت و چگونگی ترکیب هیئت مذاکره کننده حکومت با طالبان محور اصلی گفتگوهای زلمه خلیلزاد با مقامات افغانستان است. موسیقی
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. و حالا هم از رادیو آزادی فرشته ندا مروری دارد بر خبرهای اقتصادی.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید به خاطر بهبود محصولات زراعتی و مالداری مدیریت آب بسیار مهم است و در 5 سال آینده 80% آبهای کشور مدیریت و مهار خواهد شد. آقای غنی این سخنان را در مراسم افتتاح اتاق محصولات زراعتی و مالداری افغانستان بیان کرد. آقای غنی همچنین گفت در 5 سال گذشته صادرات افغانستان 3 برابر افزایش یافته و به بیشتر از 1 میلیارد دلار رسیده است. رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد که برنامه حکومت این است تا صادرات در هر سال 500 میلیون دلار افزایش یابد و حکومت متحد است تا برای تمام تولیدات تاجران افغان در بازارهای جهانی بازاریابی کند. از سوی هم معروف ظفر رئیس اتاق محصولات زراعتی و مالداری در این نشست گفت در حال حاضر در 7 ولایت این نهاد دفتر دارد و تا دو ماه آینده در 6 ولایت دیگر نیز دفاتر آن ایجاد خواهد شد. وی همچنین گفت این اتاق آدرس مشخصی برای دهقانان کشور است و برای انکشاف و بازاریابی محصولات زراعتی و مالداری فعالیت می کند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید در سال جاری برای 20,000 زن فرم‌های مرغداری کوچک و متوسط ساخته شده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این وزارت برنامه دارد که در سال آینده در برخی ولایات 120 فرم نگهداری مرغ بسازد.
در سال 98 سال مالی 20,000 خانم‌ها را تحت پوشش قرار دادیم، ولی در سال 99 ما 120 فرم‌های تجارتی، 5,000 قطعی و 10,000 قطعی روی دست داریم.
آقای رستمی میگوید سرمایه گذاران می توانند با سرمایه گذاری در بخش های تکنیکی و مالی آن 40% نقش داشته باشند. وزارت زراعت و مالداری میگوید بر بنیاد بررسی اتحادیه ملی نگهداری مرغ، همکنون در سراسر افغانستان حدود 80,000 فارم کوچک و بزرگ برای پرورش مرغ فعالیت می کنند. بر اساس این بررسی، این فارم ها سالانه 220,000 تن گوشت تولید و 80% نیازمندی افغانستان را مرفوع می کنند. و ارزش افغانی در برابر برخی ارزهای خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین است: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 61 پول، 1 یورو 84 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 100 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 70 پول، 1000 روپیه هندی 1070 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 487 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در مورد افغانستان باز هم صحبت‌های داریم، اما پیش از آن که به این صحبت‌ها بپردازیم، توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب می‌کنیم. سناتوران ایالات متحده آمریکا خواهان رأی‌گیری نهایی در مورد محاکمه استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور شدند. آنان قطعنامه‌ای را در این مورد تصویب کردند و قرار است رأی‌گیری در 5 ماه فوریه صورت بگیرد. ترامپ آیا در قدرت باقی خواهد ماند؟ موضوع را مصطفی صدیقی دنبال کرده و در استودیوس. مصطفی جان، اول از انکشافات و تحولات تازه‌ای که در رابطه با استیضاح رئیس جمهور آمریکا وجود داره چی مشاهدات نو داره؟
تشکر. همونطور که شما در مقدمه هم گفتین، سناتوران قطعنامه‌ای را به روز جمعه تصویب کردند و گفتند در 5 ماه فوریه، یعنی تا چند روز آینده، رأی‌گیری نهایی میکنند. چند ساعت پیش از آن سناتوران به یک درخواست اصلی اعضای کانگرس از حزب دموکرات رأی مخالف دادند، 51 رأی در برابر 49 رأی. دموکراتان خواهان حضور شاهدان و اسناد مرتبط بر روند محاکمه استیضاح ترامپ بودند. اونها امید داشتند که کسان مثل جان بولتن، مشاور پیشین امنیت ملی ترامپ که از اصل موضوع آگاهی دارند، بیایند و گواهی بدهند. با گزارش نیویورک تایمز، بولتن در کتاب جدید خود با نقل از ترامپ نوشته که در ماه آگست به او گفته بود که میخواهد 391 میلیون دلار کمک نظامی به اوکراین را به حال تعلیق درآورد تا زمانی که کیف در تحقیقات درباره دموکرات ها به شمول جو بایدن، رقیب بالقوه انتخاباتی ترامپ و پسرش هانتر بایدن، کمک نکرده باشد. و شما میدونید که این مسئله برمیگرده به مکالمه تلفنی ترامپ با همتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی در ماه جولای سال 2019. دموکراتان در 18 جنوری امسال اتهام وارد کردند که ترامپ با استفاده از قدرت رسمی خود بر حکومت اوکراین فشار آورده تا به سود شخصی و سیاسی او در انتخابات ایالات متحده مداخله بکنه. اتهام دیگر این است که ترامپ بعدن از تحقیقات کنگرس جلوگیری کرده. ترامپ هم این اتهام ها را رد کرده و گفته که هیچ کار نادرست نکرده. او روند استیزار کودتا علیه خودش خوانده. پس از رأی‌گیری دیروز، مچ مکانل رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در سنای آمریکا گفت که با حضور شاهدان و اسناد مربوط به محاکمه نیاز نیست، چون که به گفته او تحقیقات قبلی در مجلس نمایندگان در این مورد کافی بوده. لنسی گراهام سناتور جمهوری خواه و از حامیان سرسخت ترامپ گفته که محاکمه باید به زودترین فرصت ممکن به پایان برسه. اما دو سناتور جمهوری خواه به نفع حضور شاهدان در سنا رأی دادن، یکی میت رامنی و دیگر هم سوزان کالینز. دموکراتان اما خشمگین بودند. چاک شومر رهبر اقلیت دموکراتان در سنا به خبرنگاران گفت آمریکا این روز را به یاد خواهد داشت که به گفته او متاسفانه سنا به مسئولیتهایش عمل نکرد، و شومر افزود که سنا از حقیقت روی گرداند.
خب با در نظر داشت این صحبتهایی که شده، تحولات اخیر پس از رأی گیری نهایی، آیا ترامپ در قدرت خواهد ماند؟
این سوال مهم است. ناظران و تحلیلگران میگویند تبرئه ترامپ از این روند تقریبا مشخص است، چون که سناتوران جمهوری خواه از 100 کرسی در سنا 53 کرسی را در اختیار دارند و رئیس جمهور ترامپ هم از حزب جمهوری خواه است. برای دور کردن ترامپ از قدرت بر رأی 2/3 اکثریت سناتوران نیاز است، چیزی که محتمل به نظر نمی رسد. حالا بحث و استدلال های نهایی به تاریخ 3 فوریه به ساعت 11 به وقت واشنگتن صورت می گیره. منتظر میمونیم و تازه ترین ها را به مخاطبان ما به موقع خواهیم رساند.
تشکر. شنوندگان گرامی، مصطفی صدیقی بود با گزارش در مورد اینکه سناتوران ایالات متحده خواهان رأی‌گیری نهایی در مورد محاکمه استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شدند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید. رادیو آزادی.
و حالا هم فرشته ندا بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زند.
روزنامه هواد در سرمقاله‌اش مذاکرات قطر درباره صلح در افغانستان را نمایش قطر خوانده و تاکید کرده که این مذاکرات به هیچ عنوان تاثیر مثبت ندارد. روزنامه افزوده که تفاهم‌نامه صلح میان آمریکا و گروه طالبان قرار بود تا پایان ماه جنوری سال روان میلادی امضا شود، اما حالا این مسئله با تأخیر مواجه شده است. با باور هواد ممکن است سقوط طیاره آمریکایی در غزنی یکی از عوامل تأخیر در امضای این تفاهم‌نامه باشد. با نوشته روزنامه، طالبان مسلح گفتند آنها این طیاره را سقوط دادند، اما با باور سرمقاله نویس هواد عامل واضح مذاکرات این است که نماینده‌های طالبان در قطر صلاحیت ندارند. هواد در ادامه سرمقاله خود پیشنهاد کرده که گروه طالبان باید به خاطر پیشرفت گفتگوهای صلح در قطر نماینده های خود را تغییر دهند و افرادی را تعیین کنند که تحت تاثیر پاکستان نباشند. و واقعا نیت و توانای صلح و مذاکرات را داشته باشند. روزنامه دنیا در سرمقاله‌اش نوشته مذاکرات بین‌المللی یک پروسه جنجال برانگیز صلح است. نویسنده روزنامه افزوده زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان سفرهایش را در پیوند با مذاکرات صلح و ظاهرا به هدف آتش بس و راضی ساختن طالبان با مذاکرات بین‌المللی با شمول پاکستان به برخی کشورها آغاز کرده است. با باور روزنامه پس از این سفرها راه برای آغاز مذاکرات بین‌المللی باز می شود. سرمقاله نویس دنیا تاکید می کند که مطرح کردن پیش شرط آتش بس در مذاکرات صلح از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و امرالله صالح معاون اول تیم انتخاباتیش زمینه را مساعد می سازد که مذاکرات صلح در مقایسه با 9 دور گفتگوهای انجام شده در قطر جنجال برانگیزتر شود. در پایان سرمقاله گفته شده رئیس جمهور غنی بر بنیاد یک فرمان تمام مسائل مربوط به صلح را به وزارت دولت در امور صلح راجع ساخته است. به باور سرمقاله نویس دنیا این کار با انتقاد و واکنش های سیاسیون افغان مواجه شده و ممکن است تا حکومت به عنوان یک جهت جنجالی در برابر طالبان ظاهر شود. و روزنامه 8 صبح سرمقالش را با این پرسش آغاز کرده که وزارت سرطامه با کرونا چگونه مقابله خواهد کرد. در سرمقاله آمده است سازمان صحی جهان از شیوع بیماری کرونا در جهان هشدار داده و حالت اضطراری را اعلان کرده است. و باور 8 صبح اگر این ویروس مهار نشود به بیماری طاعون قرن مبدل خواهد شد. نویسنده تاکید می کند وزارت سرطامه افغانستان اقداماتی را که تاکنون انجام داده بسنده نیست و برای مبارزه با ویروس کرونا باید استراتژی مشخص ساخته شود تا افغانها از این مرض کشنده در امان باشند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر به نشر میرسد. در ساعت اول این برنامه، یعنی از ساعت 2 تا 3، موضوع 18 سالگی نشرات رادیو آزادی مطرح میباشد و در ساعت دوم، یعنی از 3 تا 4، در مورد تدابیر در رابطه با جلوگیری از ویروس کرونا صحبت خواهیم کرد. با رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. سوال‌ها، نظریات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. افزایش ریکشاها در شهر میمنه و عدم آگاهی رانندگان که از قوانین ترافیک خبر ندارند باعث افزایش بی‌نظمی در شهر میمنه شده است. شماری از باشندگان این شهر می‌گویند ریکشابان ها قوانین ترافیک را مراعات نمی کنند و سبب هرج و مرج می شوند. اکرام کرم از فاریاب گزارش دارد که با هم می شنویم.
جاده های شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب در این اواخر گواه افزایش ریکشاها شده که اکثریت رانندگان آن از قوانین ترافیک نیز آگاهی ندارند. غلام علی یکی از رانندگان ریکشا در این شهر است که میگوید وی بیشتر از 7 سال می شود که ریکشا بانی می کند، اما تا کنون از سوی مسئولین برایش قوانین ترافیک آموزش داده نشده است. او میگوید با وجود اینکه بارها حادثه کرده و زخم سطحی برداشته، اما از سوی ترافیک جریمه نیز نشده است.
نه تا حالا سمینار نخوندیم داو. گفتیم ازار دفعه گفتیم مردم بسیار وضعش خراب است، نمیت خونه چ سودا کده، والا از ایران اومد از بانک پیسه کشیده نه توی کده سیت سودا کده، یک رکشا گرفته از پیش از یک لومانو پیدا کردن 4 سال پیش زندگی خونه کن بود، نه باشه رکشا اون همگیش تضمینیه.
افزون بر او اسدالله یکی دیگر از رانندگان رکشا که رکشا اش را در مقابل درب ورودی مقام ولایت پارک کرده است، میگوید افزایش رکشاها تأثیری بر کاروبار وای نیز انداخته است.
تقدنگل چپتن قیتیات هیچ که بیغ یقلو ینجلو ایفتر چل.
او میگوید تکر هم میکنیم، چپه میشیم، راسته میشیم، گاهی ها رکشای ما خراب میشه، کسانی رکشابانند که اصلا پای ندارند. واقعاً رکشا هم در شهر در این آخر بسیار زیاد شده، بر ما هم چندان فایده ای ندارند. قیمت یک رکشا در ولایت فاریاب مبلغ 70,000 افغانی گفته شده و قیمت کرایه آن نزدیک به 4 کیلومتر در حدود 10 افغانی و یا 20 افغانی می باشد. با این همه شماری از شهروندان میمنه از نبود ایستگاه‌های مخصوص برای رکشاها انتقاد نموده می گویند افزایش آن در این اواخر باعث بی‌نظمی شهر نیز شده است. علاءالدین یکی از آنان در این مورد چنین گفت:
واقعا رکشابانا نه دست راستش می دانند نه دست چپ می دانند، فقط با سرعت دویدن را یاد دارند. متاسفانه در این اواخر بسیار افزایش یافته، بی نظمی را نیز به بار آورده. برایشان پارک و یا ایستگاه مخصوص وجود نداره، هر جا که دلشان خواست اینا می ایستن.
خواستیم در این مورد دیدگاه مسئولین ترافیک را داشته باشیم، اما آنان به علت نداشتن اجازه برای گفتگو با رسانه‌ها حاضر نشده با ما صحبت کنند. جنرال غیب‌الله سادات، قمندان امنیه فاریاب، در این مورد به رادیو آزادی گفت: در یک سال گذشته در این ولایت 854 جواز رانندگی صادر شده و در حدود 430 اراده رکشا فاقد اسناد را نیز جریمه کرده و برای رانندگان آن قوانین ترافیک آموزش داده شده است.
سلامندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
انتظار می رود زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، درباره مذاکرات با طالبان به رهبران حکومت افغانستان معلومات دهد. یک منبع معتبر حکومت افغانستان به رادیو آزادی گفت که خلیلزاد امروز به کابل رسید. دفتر خلیلزاد نیز تایید کرده که او وارد کابل شده است. 14 شورشی طالبان در نتیجه عملیات نظامی شاهین 112 در ولایت فاریاب کشته شدند. قلوردوی 209 شاهین امروز در خبرنامه گفت که در این عملیات در روستای کتقشلاق ولسوالی خواجه سبزپوش 17 شورشی طالبان نیز زخم برداشتند. ایالات متحده وضعیت اضطراری صحی اعلام کرده و گفته است شهروندان کشورهایی که اخیراً به چین رفتند اجازه ورود به خاک آمریکا را نخواهند داشت. تا کنون 259 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در چین جان دادند. مصاب شدن نزدیک 11800 تن دیگر نیز به این ویروس تایید شده است. و بریتانیا رسما اتحادیه اروپا را ترک کرد. 3.5 سال پیش در بریتانیا در مورد خروجش از اتحادیه اروپا یا برگزیت همه پرسی برگزار شده بود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم برنامه هفتوار شکست سکوت را می شنوید.
نور بسدی،
شکست سکوت.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، با سلام مجدد، من مرسل نرسلا هستم و شما را به برنامه هفته شکست سکوت خوش آمدید میگم. ولایت بامیان از جمله ولایات نسبتا امن کشور است و این فضای امن فرصت های خوبی را برای فعالیت زنان در بخش های اجتماعی اقتصادی و فرهنگی فراهم ساخته، اما با وجود این همه مواردی از خشونت ها و بدرفتاری و محدودیت های در بخش فعالیت زنان نیز در این ولایت دیده شده و گزارش شده است. تنها در سال جاری شمسی 197 قضیه خشونت علیه زنان در این ولایت نزد کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت بامیان ثبت شده که در مقایسه با سال گذشته 12% افزایش را در قضایای خشونت در برابر زنان نشان می‌دهد. تازه‌ترین مورد خشونت تجاوز بالای یک دختر خردسال در این ولایت است که هنوز هم عاملان آن دستگیر نشده. در برنامه هفته شکست سکوت در رابطه با پیشرفت‌ها، فرصت‌ها و مشکلات زنان در ولایت بامیان با زکیه رضایی، رئیس امور زنان این ولایت صحبت می‌کنیم. خانم رضایی، به برنامه خوش آمدید.
تشکر بسیار.
بله، اگر از بخش فرصت ها آغاز کنیم، در مقایسه در چند سال اخیر ما شما شاهد چی وضعیتی بودیم در بخش زنان؟ آیا فرصت های تازه به وجود آمده به خاطر رشد زنان و ایجاد فرصت ها به خاطر فعالیت زنان؟
بسیار خوب، من سلام عرض می کنم خدمت شما و شنوندگان محترم شما. در قسمت فرصت ها میتونیم بگیم که ولایت بامیان به خاطر داشتن امنیت میتونه که یکی از ولایت های الگو در قسمت مسائل حقوق بشری مثلا بخش زنان باشه که به طور نمونه ما میتونیم بگیم از فعالیت های یا فرصت های توریستی که برای مردم ولایت بامیان هست یادآوری بکنیم، چون یک ولایت تاریخی است، یک ولایت توریستی است، در خدمت این میتونه خودش یک فرصت باشه. همچنان ولایت بامیان از جمله ولایت های است که از لحاظ عرف عنات ناپسند، میتونیم که مثال بزنیم و بگیم که به نسبت دیگر ولایات یعنی از وضعیت بهتر برخوردار است.
بله، در رابطه به فرصت ها اگر ابتدا صحبت کنیم، شما از بخش سیاحت اشاره کردین، در رابطه بامیان خوشبختانه ما از امنیت خوبتری هم برخوردار بودیم در سالهای گذشته، چقدر در بخش ایجاد ظرفیت در بخش زنان در ولایت بامیان تلاش شده و این ظرفیت ها چقدر تانسته در بخش رشد و خودکفایی خانم ها نقش بازی کنه؟
خب بنسبت به فرصت هایی که وجود داشته خوب بوده، میتونیم بگیم که تانسته خانمایی را در بخش مخصوصا در بخش صنایع دستی یا تجارت های خرد کمک های بسیار خوبی انجام بده بر از اونو، ولی در کل کارهای زیربنایی کمتر انجام شده.
خب در کارهای زیربنایی چی گونه کمتر انجام شده؟ در مجموع کارهای زیربنایی کمتر بوده و تاثیراتش بالای خانم ها بوده، و یا در بخش رشد و یا بلند بردن ظرفیت های زنان کار صورت نگرفته؟
خب ما یعنی بالکل نمیگیم که کار صورت نگرفته، کار صورت گرفته ولی بسنده نیست. به ولایتی مثل ولایت بامیان که ما میگم امنیتش خوب است، یک ولایت توریستی است، یعنی باید بیشتر از اینها کار میشد، یعنی این بسنده نیست برای زنها، ولی باز هم کارهای خوبی انجام شده. مثلا از کارهای زیربنایی وقتی ما میگیم، مثلا ایجاد فابریکاها، مخصوصا ولایت بامیان یک ولایتی است که در زمینه زراعت کشالو بسیار نامدار است، در این قسمت میتونید که بر زنها بسیار کارهای مفید انجام شد.
خب مورد را اشاره کردین، در بخش زراعت زنان چقدر شامل کار هستن و آیا بعضا شکایت مزی است که کارهای شاقی هم صورت میگیره در بخش زنان؟ در ولایت بامیان به چقدر توجه شده تا فرصتهای به خاطر شامل ساختن زنان در سکتور زراعت به وجود بیاید، با توجه به متوان که اینا دارن؟
خب خودتان میفهمین که ولایت هایی مثل ولایت بامیان اکثریت عاید مردم از بخش زراعت است، مخصوصا بخش کچالو، که باز زنان بیشتر کارهایی که در بخش زراعت است انجام میتن، با این که در درآمد سرانه خانوار ای محسوب نمیشن. ما تجربه های بسیار موفقی را در بخش زنان در بخش زراعت داریم، ولی ای باز به نسبت کاری که انجام میتازن و ای بسنده نیست.
خب یک مورد را ما شما داریم در بخش خشونت و بدرفتاری امرای خانم زنان در ولایت بامیان که فقر اقتصادی است. آیا شامل کار شدن اینا در بخش جلوگیری یا کاهش خشونت ها در بامیان نقش بازی نکرده؟ چون متاسفانه ما امسال کم گزارش داشتیم آمار قابل ملاحظه بوده در بخش خشونت علیه زنان.
میتونه تاثیرات خود داشته باشه، یعنی ما میتونیم با از بین بردن فقر میزان خشونت ها را کاهش بدیم، ولی میزان خشونت با بالا رفتن آمار خشونت ای تفاوت داره. میتونیم بگیم که از مؤلفه هایی که باعث بلند رفتن آمار خشونت میشه، یکیش میتونه بلند بردن آگاهی عامه باشه،
درست،
یا دسترسی، افزایش دسترسی مردم یا زنان به خدمات یا به ارگان‌های دادگستری قضایی باشه.
بله، یعنی شما فکر میکنین که آگاهی مردم بلند رفته و این آمار که بلند رفتن نتیجه ازی است که اونا در شکایت هایشان را درج کردن و موارد خشونت را ثبت کردن، در حالی که در گذشته چنین نبوده؟
بله، میتونه یکی از دلایل وجود داشته باشه، این دلیل وجود داشته باشه، که بلند رفتن آگاهی خودش باعث میشه که مردم مراجعش بالا شوه و یا ای که میزان رضایتمندی مردم از ارگانهایی که به خدمت کار میکنن ببخشید همچنان موجودیت ارگانهایی که در خدمت حقوق زنا کار میکنن، ریاست های امور زنان میتونن که خیلی موثر باشن در خدمت.
خب در مورد ازی که ثبت شکایت صورت گرفته، خب چون یک فرصت به اینا به وجود آمده، اگر بالا ازی صحبت کنیم که در نهادهای عدلی و قضایی چقدر از شما کارکرد از اینا رضایت دارین وقتی قضیه ثبت میشه، آیا به موقع به او رسیدگی صورت میگیره؟ چون متاسفانه ما از ولایت زیاده زنان را داشتیم که اونا شکایت ازی داشتن که در نهادهای عدلی و قضایی اینا به مشکل برمیخورن و قضایی از اینا زودتر ثبت نمیشه و بالاخره بعضی تو هم میشه که زنان از ثبت قضیهشون از خشونت و لتکو و از این موارد صورت گرفته باز اینا دل سرد میشن، دوباره نمیخواین به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه کنن. در ولایت بامیان چگونه است؟ آیا شما از کارکرد نهادهای عدلی و قضایی رضایت دارین؟
خب در قسمت همکارشان میشه بگیم که همراه ما به نسبت خوب است، ولی با وجود دستورهایی که داریم باز هم مشکلات زیاد وجود داره. مثلا به طور مثال ما میخواییم که از با اینکه سارانوالی من خشونت یک دستاورد است، محکمه من خشونت یک دستاورد است، ولی این چون دولت والیان نیست، خود زن فقیری که متضرر است این چطور با فقر موجودی که هست خود بتانه به مرکز ولایت برسانه؟ این خودش یک چالش است، چالش ساختاری
بله
که مانع دسترسی زنا به عدالت رسمی میشه.
درست.
با اینکه کارهای زیادی در اواخر انجام شده، ولی در قسمت ما هنوز هم راه حل مناسبی را از طریق به ارگانهای مختلف نداریم که زنایی که در قرا و قصاب است اونا بتانند دسترسیشون بالا بره. این خودش یک مشکل است، ولی بازم البته کثرت قضایا در ارگانهای عدلی قضایی خودش هم این هم میتونه که یکی از مشکلات عمده باشه، چون وقتی که زیاد شد پرسنل کم است، اینا مجبور میشن که این را به نوبت بانن. نبود وکلای مدافع این خودش یکی از چالش هاست در سیستم عدلی قضایی که فعلا وجود نداره یا که اگر وجود داره کم است.
بله. در مورد شما گفتیم که در قرا و قصبات و سطح ولسوالی ها این حتا فعالیتشون کم رنگ تر است و به دوسیه هم رستگی درست صورت نمیگیره، کسای کاسی پذیرستن بیشتر. ریاست امور زنان چی کرده در این بخش؟ شما در به خاطر حل از این مشکل و دسترسی تمامی باشندهای بامیان به عدالت و مو انکشاف متوازن چی کار کردین؟
خب ما یکی از کارهای عمده‌ای که انجام دادیم ای است که برنامه های آگاهی آمد از سطح ولسوالی ها را چه از طریق خود وزارت امور زنان یا ریاست های امور زنان و چه از طریق ارگان های همکار ما، مؤسسات همکار در قسمت بلند رفتن آگاهی آمد، ما برنامه های بسیار مؤثر داشتیم که جامعه را حساس بسازیم به مسائل جندر و مسائل حقوق زن تا اونا آگاهیشون بلند برن. در قسمت ما یک کاری که ولایت بامیان در اواخر ما انجام دادیم این است که با اینکه واحد سومی در ولسوالی ها نداریم، ولی از طریق ارگانهای همکار ما یا مؤسسات همکار ما یک نفر فوکل پوینت در هر ولسوالی مقرر کردیم که اینا بتانن امو نمایندگی خوب انجام بتن. همچنان در کنار از او یک برد مشورتی را درست کردیم در هر ولسوالی که اینا بتانن هم چالش ها را شناسایی بکنن و هم طرحهای مفید به خاطر رفع از این چالش ها داشته باشن. مثلا یک کار عمده که انجام شده در امی سال گذشته ای است که در هر اینمی بردهای مشورتی که ایجاد شده اینا یک کنفرانس یا که علما با هم یک جلسه داشتن، یک فیصله کردن به خاطر از بین بردن عرف و عنانات ناپسندی که در جامعه است. مثلا از بین بردن گله، مثلا رواج پسندیده مهریه، از بین بردن مصارف گزاف در مراسم ها. اینا یکی از دستاورده هایی است که ما داشتیم.
برای یک شنونده داریم اینا رو میشنیم. خانم رضایی دوباره به شما برمیگردیم. بله سلام علیکم. بله صدای ما رو میشنوین؟ بله بله متاسفانه صدای زنار نداریم. خانم رضایی، در بخش شما گفتین که در شما در هماهنگی با علما و مستفیدان هم کار میکنین در سطح ولایت، برنامه های آگاهی ها ما چقدر واقعا شنونده داره و این پیامایی را که شما میتین واقعا در جامعه جذب میشه، گرفته میشه از سوی جامعه و تغییر چگونه بوده؟ آیا شما نتیجه گرفتین که با تغییرات را به همراه داشتن؟
میتونیم امی مثال یا امی برنامه که من پیشتر بر شما مثال زدم این رو میتونیم که از دستاوردش یاد بکنیم. مثلا در ولسوالی هایی که امی تقریبا 3 هفته پیش من رفتم یک ارزیابی از بورد ها و از اعضا داشتم از ولسوالی ها، یکی از دستاورد هایی که وجود داشتی بود که اینا موفق شده بودن به اساس علمی فیصله ای که علما و متنفذین داشتن بسیار از ازدواج های اجباری جلوگیری بکنن، ازدواج زیر سن جلوگیری بکنن، مصارف گزافی که در مراسم ها بود ای را بسیار پایین آوردن که این میتونه خودش تاثیر برنامه ها را در سطح محل داشته باشه و دستاوردهای ما را افزایش بده.
بله خانم رضایی، یک شنونده داریم میشنویم، اینا را پس دوباره با شما برمیگردیم. بله سلام علیکم. بله سلام.
بله مسلمان سلام.
بله قاری صاحب میره بنی. بله قاری صاحب پشتون میره بنی. سلام علیکم. سلام علیکم. بله سلام علیکم.
سلام
علیکم.
سلام
علیکم. سلام
علیکم. د بامیان ولایت سی یو په حساب پر امن ولایت ته وګورم، امنیتی پیشن نو سبق شه دا وجود دی هم په بامیان کې هم د شی موضوعات شي چې له کله پرون موضوع کې لا شاید چې پردن تجاوز کیږي او بیا لا دین باندې نه تشتی یو دا په تاسو باندې لیکي او غتر وسنه نیول کیږي چې پیش په نور هم راځي او راتلونکي دی د بامیان په ولایت کې څه کوم چې د څو سره دا هیڅ مواردی کې کومه کوم نه ده په شغل د پیدا کولو کې د کار هغه کومه کوم چې باید د دې سره موشي او یا هغه رسیدبي چې دوی خو دوی او دوی او کوم ځای ته موشي او خو کې بشر د هغه کې چې اوس نو موږ په دې ته سړي دي څو مېرمنې چې په سره دا چې په دغه سلسله کې دي چې څومره ته چې د دې سره ده دا دې او قضایي ورګانو سره په او بل بل په سره دا چې په کوم ځای کې وي چې نو تطبیق د قانون او دغه
بله دیر من قریسی. بله خوب خانم رضایی، آقای پشتون رو از جوزجان نپرسان کردن در مورد مشخصاً در مورد قضیه اخیری که در ولایت بامیان متاسفانه صورت گرفت، در مورد تجاوز که بالای یک دختر خردسال صورت گرفته.
بله
اینا گفتن در مجموع سوالشانی بود که در بامیان ما شما در اواسط امسال ما شما یک قضیه دیگر رو داشتیم که افراد مسلحی که وابسته به دولت بودن، البته سر گفتمش سربازای پلیس بودن که اینا هم چو تجاوز را بالای یک از خانم ها انجام دادن. میگن که اینا که فکر نمی کنین که یکی از دلایل از این که این رویدادها تکرار میشه عدم تطبیق قانون است؟ از شما پرسیدن که آیا شما می دوسیه های از اون را دنبال کردین که همچون قضایا به کجا رسیده و آیا تا حال یکی از متهمین یا مجرمین به جزای اعمالشان رسیده تا بده گرا پند شما؟
خود در این قسمت ما بسیار جدی هستیم. من خودم از تقریبا 4 الی 5 ماهی که در این ولایت آمدیم کوشش کردیم مخصوصا در قسمت بهبود حاکمیت قانون و تطبیق هرچی بهتر قانون کوشش های خود داشته باشم، مخصوصا در قسمت خشونت ها قضایایی که خشونت علیه زنان است. ما بسیار اقدامات جدی در اواخر داشتیم، همگی در جریان هستند. حتی قضیه حلقاویز رو داشتیم که ما حتی او رو نبش قبر کردیم و بعد می روان کردیم به خاطر تکمیل اینمی روند تحقیقاتی. در قسمت قضیه اخیری که تجاوز گفتن دوست عزیز ما، در قسمت هم ما جدی کارهای خود انجام دادیم. ریاست مرد زنان یک ریاستی است که مخصوصا در قسمت قضای خشونت بسیار جدی عمل میکنه. ما به محض اطلاع این روند تحت بررسی گرفتیم دختر خانم پیش ما در خانه امن است یا در مرکز حمایوی است، ما تحت حمایت گرفتیم. بله ما داریم قضایایی که یا مرتکبینی که در قسمت مجازات شدن در قسمت اداره محلی از راسخ داره و ما امیدوار هستیم که ارگانهای عدلی و قضایی در قسمت همراه ما همکار باشن و بتانیم که جدی در خدمت کارکرتهای بسیار
بله. رسیدگی به قضایا چگونه است؟ هماهنگی بین شما و نهادهای عدلی و قضایی، چون یکی از کارهایی که ریاست امور زنان در سطح ولایت میکنن اینا همو هماهنگی و بخش ایجاد پالیسی ها هست. در بخش رسیدگی به این قضایا شما وقت به وقت این قضایا را دنبال میکنین خودتان که تا کجا رسیدگی که، چون یگانه مرجعی که زنان میتونن به از او مرجع امیدوار باشن و بتونن به عدالت دسترسی پیدا کنن ریاست امور زنان است؟
بله دقیقاً در این قسمت ما جدی از وقتی که اومدیم اجراءات لازم انجام دادیم، مخصوصا در قسمت هماهنگی ها به محضی که قضیه مخصوصا قضایه ها حتی ما جلسات فوق‌العاده کمیسیون من خشونت به طور عاجل ایره برگزار میکنیم که تحت ریاست خود والی صاحب هست. والی صاحب هم و اعضای کمیته هم بسیار جدی در قسمت فیصله های عاجل و عملی را اینا فیصله میکنن بعد از باز ما تحقیق میکنیم.
در رابطه با این قضیه اخیر چقدر پیشرفت صورت گرفته تا حال که مردم مطمئن شوند از اینکه عدالت واقعا تامین میشه؟ چی کارهای صورت گرفته؟
در قسمت اخیری که هست ما به محض اطلاع دختر خانم به شفاخانه ولایتی اعزام شد، ما خودم شخصا در پیش قضیه رفتم مصاحبه داشتیم، بخش جنایی به محض اطلاع ما اونا آمدن در صاحب و تحقیقات خود شروع کردن، معاینات انجام شد و در قسمت دستگیری عاملین قضیه بخش کشفی کارهای خود پیش میبرن، با اینکه هنوز کسی را نتونستن که دستگیر بکنن ولی دستاوردهایی را داشتن که او کارهای از اوناست، میتونن که بعدن باز مردم عزیز ما باز اطلاع حاصل میکنن که چه اقدامات عملی انجام میشه.
بله تشکر خانم رضایی. اگر برگردیم در بخش ایجاد ظرفیت ها در بخش خانم ها، ولایت بامیان خوشبختانه ولایتی است که دوجه ما شما شاهد رفتن سیاحین از گوشه و کنار جهان هم هستیم. در بخش ایجاد و یا تخفیف بنی اقتصادی خانم ها در این ولایت در بخش کار دستی و یا هم صنایع دستی چقدر کار صورت گرفته واقعا به خاطر رشد از اوتا ما بتونیم در کنار از اینکه یک مارکت خارجی جستجو کنیم یک مارکت داخلی هم داشته باشیم در ولایت بامیان بزنان، این مارکت چقدر ایجاد شده، چقدر تقویت شده و در کجای کار قرار داره؟
در قسمت هم کارهای مفیدی انجام شده، مثلا به طور مثال ما میتونیم بگیم که تقریبا در حدود 100 خانم ما داریم که در بخش‌های مختلف یعنی به طور مستقیم اینا ارائه خدمات میکنن یا که در بخش تجارت‌های کوچک فعالیت دارن. به ای که غیر مستقیم چقدر زنای دیگر هر کدام از اینا تحت پوشش داره و او باز گپ جداگانه هست. ما بازارچه هنر داریم که ایجاد شده در خود مرکز بامیان که شما شاهد ارائه محصولات اونا در نمایشگاه های ملی و بین المللی هستن. همچنان امسال ما تانستیم که به همکاری شهرداری و دفتر محترم آهان 3 بازارچه دیگر در ولسوالی یکاولنگ و ورس و ولسوالی سیقان هم برای خانم ها ایجاد بکنیم که هر کدام از اینا تاثیرات خود بالای اقتصاد زنا داره.
بله در بخش از اینکه خود خانم ها کار میکنن، خب شما در کنار ایجاد بازارها چقدر به خاطر از اینا کار شده تا مواد خام در اختیار از اینا قرار بگیره؟ چون متاسفانه فقر اقتصادی دامنگیر خانواده ها است و اونا نمیتونن از عهده خرید مواد خام هم براین. در این بخش بودجه خاصی در نظر گرفته شده و یا شما همچنین امکاناتی را در دسترس ندارین؟
در این قسمت ما از طرف دولت خودتان میفهمین که از طریق دولت ما امکانات نداریم ولی از طریق مؤسسات همکار خود ما بسیار همکارای خوب داریم. البته میتونیم بگیم که کار بیشتر از این باید انجام شود. فعلا تانستیم که برای از این آموزش های ابتدایی در بخش های مختلف مثل مارکتینگ، مثل طرح و دیزاین، خیاطی در بخش های مختلف، بخش های هنرهای دستی در بخش های مختلف اینا را داشته باشیم که خانما ارتقای ظرفیت شوند یا ظرفیت های خود بالا ببرن تا اونا بتانند در بازار یا در مارکت حضور داشته باشند. در قسمت مواد اولیه هم با همکاری همی مؤسسات وقتی که برشان آموزش داده میشه ما حتما کوشش میکنیم در هر پروژه خود مواد اولیه را هم برای از اونا اختصاص بدیم. مثلا ما دو ماه قبل یک برنامه خیاطی را داشتیم که در سطح عالی تر بود، در اونا باز برای کسایی که اشتراک کرده بودن وسایل کار هم برشان توضیح شد. یا که به طور مثال یک برنامه دیگر همراه شما شریک بسازم که همراه یک خانم در بخش اقتصادی برای از این آموزش داده شد از طریق دفتر محترم آقا خان و حال اونا قادر هستن که یک کودکستان خصوصی را پیش ببرن، مواد و وسایلش دفتر محترم اینا برشان داده و اونا مدیریت شا هم آموزش دیدن، حال توانایی از این پیدا کردن که پیش ببرن.
بسیار تشکر. اگر برگردین در بخش رهبری خانم ها در ادارات دولتی چقدر در سطح رهبری زنان قرار دارن و چقدر بینا توجه شده و نقششان در ادارات دولتی؟
خود در این قسمت هم ما فعلا تقریبا 5 خانم داریم که در رأس ادارات حضور دارن که در ریاست های بسیار کلیدی هم هستن، تا به حال موفق بودن و تانستن همون نمایندگی شایسته از خود نشان بدن. این میتونه تأثیر خود بالای دیگر اعضای هیئت رهبری و مردمی که در ولایت بامیان هستن یا زنای دیگر ای داشته باشه، من حیث تجربه های موفق که تشویق کننده باشن و زنای دیگر هم تشویق شوند، انگیزه پیدا بکنن بیاین در سطح رهبری کار بکنن یا که فعالیت بکنن.
بله، یعنی ظرفیت ها وجود داره در بامیان، ولایت بامیان، تا بتانن پست های بیشتر را اشغال بکنن.
بله دقیقاً. ما امیدواری از این داریم که روز به روز با خانم هایی که هستن اینا بتانن به پست های بلند دست پیدا بکنن. البته رقابت آزاد است. برای فعلا ما تانستیم، یعنی 5 ریاست کلیدی را، 5 ارگان که هست و قسمت زنان رهبریش داشته باشن. به طور مثال ما از مستوفیت بر شما یادآوری میکنم که شاید اکثران فکر بکنن که زنان از عهده از او نمیتونن برن، ولی حال یک خانم میتونه که من حیث مستوفی از ولایت بسیار موفق عمل بکنه.
خوب، در بخش نهادهای عدلی و قضایی پیشتر شما گفتین که شما با کاهش یا با کمبود تعداد سران والان زن روبرو هستین که اینا تا به قضای رسیدگی صورت بگیره و وکالت خوبتر بتانن دفاع خوبتر از نقش زنان بکنن یا موقف زنان. ای کمبود تعداد زنان علتش چی است؟ چون ما شما به قدر کافی فارغین داریم از پانزهی های شریعت و بخش های دیگر، چرا کم بوده ظرفیت دهی بخش وجود داره؟
خب یک مشکلی است که بیشتر کسایی که مخصوصا در بخش زنا اگر بخوایم که از محاکم یادآوری بکنیم کلن علاقه دارن که به مرکز کشور کار بکنن و یا ای که به ولایت های همجوار به طور خدمتی میرن، یعنی به ولایت های دیگر زیادتر علاقه ندارن. ما به می اواخر شاید ازی هستیم، یکی از قاضی صاحبای خانم اینا قبول کردن آمدن به ولایت بامیان وظیفه اجرا میکنن که ای میتونیم بگیم ای را به فال نیک میگیره، ولی بسنده نیست. یک دلیلش میتونیم ای را بگیم که اونا نمیخواین که از اون مرکز کشور دورتر برن به ولایت های دوردست. یک دلیل دیگه ای که زیادتر میتونیم بگیم که در نمی آین در ارگان های یا در ولایات دوردست امین نبود امکانات است. زنها بیشتر یا که همچنان داشتن محرم باز ولایت های دیگه نمیتونن که بیاین در ولایت های دیگه، باز مصارف بالا میره یا امتیازات اونا کمتر هستن. با اینکه ولایت بامیان یک ولایت امن است.
خانم رضایی وقت ما تمام است با معذرت، بله چون وقت برنامه تمام است. با تشکر از حضور شما در بحث امروز.
تشکر از شما. بله
بسیار تشکر. شنونده عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا هفته آینده و برنامه بعدی، خداوند نگهدارتان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سورای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ده مسپخین لدو ترچه.